أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما منتهی شده بود به جهت رابعه در فصل مربوط به نواحی قبل از بحث اجتماع، و اون این که آیا نهی اگر متعلق به شیئی شد تعلقش به نحو متعلق به نحو عام مجموعی است یا به نحو استغراقی. بعد از آنی که در جهت ثالثه بحث در این بود که آیا نهی مطلوب بهش مجرد ترک ماست که به ترک برخی از افراد در عرض واحد به ترک برخی امتثال حاصل می شود، کما این که به فعل واحد از افراد طبیعت در امر امتثال حاصل می شود، که در مرحله قبل مرحوم آخوند بحث رو عقلی فرمود این راجع به حکم عقله، که عقل تفاوت بین امر و نهی رو به این میبینه که با فعل واحد طبیعت که محقق میشه، نتیجتاً اینه که امتثال در امر با فعل طبیعت مرتن واحده، ولی امتثال نهی به ترک کله، چرا که با فعل واحد طبیعت کلن ترک نشده. ایشون مرحوم آخوند قضیه رو بر اساس تفرقه عقل بین امر و نهی قضیه رو اونجا مردش رو به این دانست. از این گذشتیم و گذشت این که ربطی به حکم عقل نداره، همانطوری که در کلام محقق اصفهانی و غیر ایشان آمده بود. حالا بعد از این بحث در جهت رابعه است. در جهت رابعه اینه که حالا شما مطلوب به نهی ترک ما یا ترک کل افراد. اگر عصیان شد و مکلف به فعل طبیعت مرتن واحده متلبس شد، آیا دیگه بعد از این نهی نسبت به دیگر افراد وجود نداره؟ چرا که نهی به فرد تعلق نگرفته بود. به بیان مرحوم آخوند نهی به طبیعت تعلق گرفته بود و امتثالش به ترک الکل، و اگر مکلف ترک الکل از او محقق نشد ولو به فعل واحد، دیگه این نهی ساقط شده به عصیان، قابل امتثال نیست. که تنظیر کردیم گفتیم نظیر افطار، نهی از افطار به مجرد این که فعل واحد افطار محقق بشه، دیگه بعد از این نهی از افطار قابل امتثال نیست. چرا قابل امتثال نیست؟ برای اینکه قابل تحقق نیست، چون تحقق امتثالش به ترک الکل و با ارتکاب یک فرد دیگه الالعبد ترک المل کل محقق نمیشه. اینجا مرحوم نائینی رضوان الله علیه بین جهت ثالثه و رابعه بحثی که گذشت جمع و دمج کرده. ما تا حالا تصورمون این بود که مرحوم نائینی اصلا متعرض اون جهت قبلی که در کلام آخوند به عنوان جهت ثالثه مطرح شده بود، تصورمون این بود که مرحوم نائینی اون جهت رو اهمال کرده. نه، مرحوم نائینی جمع بین جهت ثالثه و رابعه در مقام تحقیق و تعرض. خیلی برام عجیب بود چجور مرحوم نائینی اون جهت بارز در نهی که مطلوب آیا به نهی ترک ماست یا ترک کل و چجوری میتونه رها کرده باشه. حالا عرض میکنم مرحوم نائینی دمج بین این دو جهت کرده و هر دو مورد تعرض ایشانه. ایشان مرحوم نائینی قدس سره در مقام فرموده، بعد از آنی که فرموده مطلوب به نهی کف نیست، بلکه مجرد عدم الفعله. گفته انما الکلام در مفاد نهی اینه که مطلوب به نهی. حالا مهم نیست که نهی طلب یا زجر و منع، یعنی این مطلوبی که در کلام نایری آمده منظور این نیست که عنوان مطلوب تا اشکال بشه، همون طوری که تو برخی از کلمات اشکال شده که بابا نهی به اصطلاح طلب نیست. مرحوم نایری تو این قسمت ناظر دیگه به اون نکته نیست. شما بگید زجر با نهی، نه مطلوب به نهی. زجر از چیه؟ آیا زجر یا مطلوب به نهی عبارت است از افراد طبیعت به نحو عام مجموعی، به نحوی که اگر مکلف مرتکب یکی از این افراد شد دیگه بعد از این نهی ساقط شده، نه از باب این که متعلقش وجود داره و ساقط شده. خوب دقت کنید، این بحث بحث مهمیه. وقد اطال النائینی الکلام فیه فی بحث الاستصحاب. اینجا یک بحث رو به صورت ملخص مطرح کرده و اشاره تفصیلیش به تنبیه ثانی عشر از تنبیهات شیخ در رسائل در بحث استصحاب عموم ازمانی به اونجا بیشتر حواله میده. بحث بحث مهمیه. آیا مطلوب به نهی عبارت است از ترک افراد به نحو عام مجموعی، به گونه ای که اگر مکلف یک کدوم دیه انجام داد مرتکب شد دیگه نهی ساقطه؟ چرا ساقطه؟ چون متعلقی بر او باقی نیست. مثل فرض بکنید اگر مکلف شرب این خمر رو کرد دیگه نهی بعد از این ساقطه، نسبت به این ساقطه چون دیگه متعلقی براش باقی نیست. چون وقتی این شربش محقق شد دیگه این در این شرب معنا نداره. در مورد افراد متعدد تعلق نهی به نحو مجموع و مقید به مجموعه، به نحوی که اگر شما یک مورد رو مرتکب شدید دیگه نهی باقی نیست، از باب این که متعلقی باقی نیست، چون عنوان ترک المجموع دیگه میسر نیست بر شما. اونی که بر شما میسره ترک فردون فردونه، این که مطلوب به نهی نبود. مطلوب به نهی اجتناب از مجموع بود، به نحوی که به تعبیر نائینی عدم باقی باشه و وجود طبیعت از کتم عدم خارج نشه. همین که طبیعت از کتم عدم خارج شد دیگه نهی مخالفت شد. مخالفت شد، خب نگید یک مخالفت شد بعد از اینم یه مخالفت دیگه ممکنه، دیگه بعد از این مخالفت نیست. چرا؟ چون بعد از این دیگه اینطور نیست اون بعدی از کتم عدم طبیعت رو خارج بکنه، طبیعت با اون وجود اول از کتم عدم خارج شد. این همونی بود که تو کلام اصفهانی بهش اشاره میشد که بگیم صرف الوجود. صرف الوجود متعلق نهیه. شما اگر مخالفت کردید به یک وجود دیگه از این به بعد اتیان به طبیعت صرف الوجود نیست، چون صرف الوجود یعنی ناقض العدم. منظور از ناقض العدم یعنی اونی که به تعبیر نائینی یخرج الطبیعه من کتم العدم الى الوجود. شق چهارم محقق اصفهانی، اونی که مطلوب به نهیه اینه که طبیعت اصلا محقق نشه. ما تنظیرم کردیم برتون، گفتیم نظیر باب صوم اگر مطلوب به صوم ترک افطاره به عنوان ترک الاکل. اگر مطلوب ترک الاکله، خب مکلف به اولین اکله دیگه مخالفت کرد، از این به بعد ترک عقل مطلوب نیست از او، چون اونی که مطلوب بود این که عقل طبیعت العقل از کتم عدم خارج نشه، به وجود متلبس نشه ولو در ضمن یک فرد. اگر از کتم عدم خارج شد، وجودی براش فرض شد، وجودات بعدی دیگه مفسده ای نداره. مفسده در همون شکستن اول بود، شکست عدم دیگه بعد از این فعل طبیعت، بعد از این فعل طبیعه است، اما فعل طبیعتی که درش محظوری در ارتکاب نیست. این یه تصویر، ان یکون المطلوب به نهی ترک به نحو عام مجموعی، ترک اکل و شرب و مفترات به نحو عام مجموعی. چرا من این تعبیر به اکل شرب میکنم نه عنوان مفتر؟ چون مفتر یک عنوان باز خاصیه، چون نهی از مفتر اصلا خودش ماده افطار یعنی اولین وجود محقق نشه، چون وجودات بعد دیگه افطار نیست. نهی از اکل و شرب فی شهر رمضان، خب این نهی از اکل و شرب به چه نحوه؟ به نحو عام مجموعیه. نهی از مجموع الاکل و شربه، به نحوی که اگر شما یک اکل، یک قطره آب دیگه بعد از این نهی ساقط شده به عصیان و ارتکاب اکل و شرب فی ما بعد ارتکاب متعلق نهی دیگه نیست. اون متعلق نه عبارت است اما یخرج الطبیعه من العدم الى الوجود، این منهی عنه و قد تحقق. بعد از این اینگونه نیست صرف الوجود باشه، وجودات دیگره و وجودات متعلق نه نیست، بلکه وجود طبیعت به نحو صرف الوجودی متعلق نهیه. اینگونه است یا مطلوب به نهی عام به نحو استغراق، نه به نحو مجموع استغراق. اولی رو که مکلف چه انجام داد چه نداد، چه امتثال کرد به تحرز یا عصیان کرد به ارتکاب، اون دیگری بعدی خودش یه نهی مستقلی داره. مطلوب مجموع نیست، به نحو استغراق و انحلاله. هر دو تعبیر در کلمات نائینی هست، انحلال استغراقی. مرحوم نائینی رضوان الله علیه می فرماد که با قطع نظر از ظهور برای حرمت دو تصویر دیگه هم قابل تصویره، غیر از عام مجموعی و غیر از مطلوبیت ترک به نحو عام استغراقی، دو تصویر دیگه بر ممنوعیت قابل گفتنه. منتها ظهور نهی قطعا با این مساعد نیست با این دو تصویر دیگه. این دو تصویر عبارتن از یک، مطلوب به نهی ممنوعیت ارتکاب جمعی باشه، به نحوی که اگر مکلف همه رو مرتکب بشه الا واحد معصیت نکرده، عکس عام مجموعی گذشته، اونی که ممنوعه ارتکاب جمیعه، نه به نحو مجموع، به نحو جمیع. ایشون میگه لا یبود ان یکون من هذا القبیل لا تأکل کل رمانت فی البستان، میخواد بگه یه چیزی بر ما بگذار. لا تأکل کل رمانت معناش این نیست که اکل هر رمانه ای ممنوع، ممنوع اکل الکل. اگر مکلف اکل الکل نکنه، اکل 99 فی المئه بکنه، یبقی واحدا، معصیت نکرده. در نه این قابل تصویره که ممنوعیت مال ارتکاب الکل، به نحوی که اگر کل رو مرتکب نشه ولو ما ادای جزئی معشاری از 1% حتی اگر مرتکب نشد مخالفت نکرد. این یک تصویر از نه. من هرچی فکر کردم در شریعت کجا رو برای این نوع، البته مرحوم ناینی میگه نه ظهورش مساعده با این قسم نیست. اگر گفت لا تشرب الخمر، معناش این نیست که مجموع خمور شربش ممنوعه، به رحوی که اگر شما 99% از خمرها رو خوردید یکی رو باقی گذاشتید امتثال مخالفت نکردید، اسیان نکردید، ظهور نه این نیست. خب البته اون امور خمور مقدوره، اگر مکلف نگید که مکلف لا محاله قدرت بر ارتکاب کل این افراد رو نداره، برای اینکه هر مقداری مکلف توان داشته باشه بالاخره میتونه بخشی از موارد رو مرتکب بشه، ارتکاب کل برای انسان میسر نیست. اینو مرحوم اصفهانی جواب داده، فرموده مقتضای تعلق نهی به مقدور میتونه نهی از کل افراد مقدوره باشه. مکلف قدرت داره بر این که اگر فرض کنید خمور عالم 1000 تاست، خب مکلف قدرت داره 10 تاشو بخوره، مقدار 10 تا پس متعلق تکلیف باشه، اشکال نداره. حالا بگیم اونی که ممنوعه ارتکاب کل، به نحوی هر 10 تا رو بخوری گناه کردی، ولی اگر 9 تا بخوری اشکال نداره. مثل اون موردی که لا تأکل کل الرمانات، که لا تأکل کل الرمانات معناش اینه که سهمی هم بر ما بذار. من هرچی فکر کردم ببینم اصلا وقوع داره یه جایی نه در شریعت به این گونه، ولی مرحوم ناینی میگه ظهور نه هیچ جا مساعده با این نیست، اما مرحوم ناینی میفرماد معقوله، بعید نیست از این قبیل باشه نهی از تمثال و تصویر. من صور صورت حیوانن کلفه الله یوم القیامه ان ینفخ فیها، یا نها ان بله سألته عن الصوره یا عن التمثيل قال لا بأس ما لم يكن مثل الروحانی یا ما لم يكن حیوانا، مرددم که تعبیر کدومه، این بعید نیست از همین قبیل باشه، یعنی اونی که ممنوعه تصویر کامل ممنوعه. دیدید بعضی از متدینین نقاشی که میکنن ناقص نقاشی میکنن، اینو شیخ تو مکاسب هم داره ها. اونی که ممنوعه تصویر الکل، به نحو این که اگر کل تصویر نشه ولو یه دستش نباشه دیگه این تصویر الحیوان نیست، تصویر بعض الحیوانه. نها عن تصویر الحیوان یعنی صورت کامله. حالا اگر 99% اجزایش رو بکشه این صورت الحیوان نیست، بعض الحیوانه، بعض الحیوان ممنوع نیست. اونی که ممنوعه صورت الحیوان ممنوعه، ولذا با نبود جزئی از اجزاء صورت معصیت محقق نمیشه. بله این اجزائه، اجزائه طبیعته، درست میفرمایید، عنوانا بسیطا یعنی عنوان المجموع، عنوانا بله سر زیرا بله رمز اینه دیگه، کل سر، منتها کلام اینه که اونم کلام اینه که رمز و رأس با اجزاء بعضی از اجزا اونا رمس و رأس نیست، رمس و رأس یعنی استیعاب و رأس به رمس، اونم همین مشکل رو داره. از باب تقریبه به ذهن این مثال رو فقط میشه زد. ما لا تترک الحج نداریم، ما حجه داریم. خب عرض کردم که بخواید این مثال بسازید لاقل اون موردی رو که گفتم اولاست، اگر میخواید به اصطلاح واقعیت بیارید در مثل واجبات، خب نه لا تترک الحج، لا تترک صلات هم میشه جور کرد، تازه اونو راحتن میشه خلاصه جور کرد، چون نهی از ترک صلات شاید پیدا بشه. یا در ترک حج من ترک الحج متعمدن، اون از باب ترک واجبه نه از باب این که فعل حرام. ولذا در همین مثالی که عرض کردم، نهی از تصویر یعنی نهی از تصویر به تمام اجزا، اجزاء حیوان، اما تصویر برخی از اجزا، 99% اگر از اجزاء صورت حیوانی رو، مجسمه ای رو طرف انجام بده اشکال نداره، مگر اینکه اون اجزا از قبیل مفروض باشه. انسان نشسته رو که تصویر بکنن دیگه قدماشو نشون نمیدن دیگه، انسان جالس تصویرش به چیه؟ به اینی که پاش دیده نشه دیگه. اینم تو ذهنم شیخ داره. اگر اون اجزاء غیر مرئی فی الصوره از قبیل مضمر باشه کل انسان الجالس، خب این صدق صورت کامله میکنه، صور صورت حیوان او انسان. ولی اگر نه، مثل این عکس عکاسیا تا سینه مثلا یا تا شکم عکس رو میندازن، اینا لم یصور انسانن و انما صور بعض الانسان. پس اشکال، من یه وقتی در همین عکاسیا شبهه داشتم که عکاسی مصداق من صور صورتن، آیون معمولا اینجوری میگفتن، فقط نقاشی حرمت رو میبردن مال نقاشی. بعضی ها میگفتن مع تجسیم، مشهور اینه که تصویر نقاشی ولو بدون تجسیم، همین با قلم شما بردارید رو کاغذ یه نقاشی بکنید، خیلی اشکال میکردن. من یادمه نجف یه عکسی از عده از مراجع در یک مجلسی منتشر شد، مرحوم آقای شاهرودی بزرگ در اون عکس دستش رو پیشونیش بود اینجوری. منظور آقای شاهرودی این بوده که این عکاسی که این آقا داره میکنه حرامه، چون تصویر یک انسانه حرامه. ایشون میخواسته از باب خلاصه دفع منکر نگذاره صورت کامل محقق بشه، دست رو پیشونیش گذاشته دیگه، که انه او بخشی از صورت تصویر نمیشه دیگه. و حال این که در اون با دست گذاشتن مشکلی مندفع نمیشه، حالا مرحوم شاهرودی میخواسته مشکل رو مندفع بکنه، همان طوری که در انسان جالس تصویرش به اینه که پاهاش دیده نشه، در انسانی که مثلا گریه داره میکنه و امثال این، تصویرش به اینه که دستش هم اینجا باشه، چشماش دیگه دیده نمیشه دیگه. ولی زمان میگن یه عکس فلانیه در حالی که دست جلو صورتش گرفته، نمیگن که این جزئی از عکس فلانیه. عکس فلانی در حالی که دست جلوی صورتش بگیره و همینه که اون بخشی که محجوب به یده دیده نشه. و کیف کان، این یه تصویر از محرم، که محرم ارتکاب کل به نحو جمع باشه، که اگر مکلف نه به نحو مجموع که اول گفته شد، که معنای نهی از مجموع که تصویر اول بود این بود که اگر یک کدوم و اگر طرف مرتکب بشه، بعد از این دیگه نهی متعلقش به عصیان ساقط شده. این تصویر سوم اینه که نه، ممنوع ارتکاب کل به نحو جمعه، که اگر ارتکاب کل نباشه 99% مرتکب بشه عصیان نیست. فرق اول و ثالث اینه، در اولی اینه که با ارتکاب یکی معصیت میشه، به نحوی هم معصیت میشه که بعد از این قابل امتثال نیست، نهی نسبت به بقیه افراد ساقط شد، چون که دیگه بعد از این امتثال بردار نیست، چون متعلقی وجود نداره. اما در این تصویر سوم اینه که اصلا وردارید همه شو مرتکب بشید الا واحد، طرف معصیت نکرد. صورت رابعه هم ایشون برای نهی و ممنوعیت تصویر میکنه، و اون که به رحو معدولت المحمول باشه، کن مثالی که میزنه کن لا شارب الخمر، در نهی اونی که معمولا مطلوبه عبارت است از سالبهی که به اصطلاح به ترک فعل حاصل میشه، عنوان اتصاف موضوع به ترک محمول که یک عنوان وجودیه اون مطلوب نیست. ولذا گفته شد در نه کف نمیخوایم مجرد و الله یفعل، به همین مقدار معصیت حاصل نمیشه، لازم نیست عنوان کف و امساک نفس. این صورت رابعه اینه که نه، اونی که مطلوب به نهیه اتصاف الموضوع به ترک ارتکاب اون منهی و عن، که ازش تعبیر میکنن به معدولت المحمول، اتصاف به عدم شرب خمر، نه عدم اتصاف به شرب خمر که با سالبه به انتفاع موضوع هم جمع میشه. مرحوم نائینی میفرماد این دو تصویر اخیر ولو ثبوتن معقوله، اما قطعا ظهور عرفی نواهی با هیچ کدوم از این دو مساعد نیست. اگر نهی از شرب خمر شد هیچ وقت محتمل نیست که منظور ممنوعیت ارتکاب جمیع به نحوی باشه که اگر کلش رو الا واحد مرتکب نشه ممتثل باشه، این محتمل نیست در نهی به حسب ظهور، ولو به حسب ثبوت قابل تصویره و تصویرش هم در اون اجزاء تصویر و در مثل لا تأکل کل رمانات اونی بود که گذشت. و همینطور به نحو رابع به نحو معدوله که انه این محتمل نیست در نواهی ظهورش در این قسمت. و اما اون دو تصویر اول، نسبت به اون دو تصویر اول که ممنوعیت به نحو عام مجموعی باشه که مکلف بعد از ارتکاب یکی دیگه عصیان کرده، دیگه نه اینکه فقط عصیان کرده، دیگه عصیان کرده به نحوی که بعد از این نسبت به بقیه طرق هیچ طلبی دیگه نیست، مثل اکل بعد الاکل هیچ مطلوبیتی نداره. من افطر فی صوم واجب بعد الزوال فی غیر شهر رمضان، دیگه بعد از او امساک بر او واجب نیست. این هم من میگم فی غیر شهر رمضان، تو شهر رمضان هم دیگه صوم نیست ولیکن یک امساکی باز مطلوبه، اما فی غیر صوم شهر رمضان ولو فی قضائهی ولو کان صوم واجبا، کما در جایی که به اصطلاح باقی الی شهر رمضان زمانی است که دیگه بعد از اون تأخیر قضا ممکن نیست، چون لا یجوز تأخیر قضا صوم شهر رمضان الی سنه قادمه. مکلف پارسال 5 روز روزشو افطار کرده مسافر بوده، الانم 5 روز به ماه مبارکه، این 5 روز باید روزه بگیره، واجب روزه بگیره. حالا متلبس به صوم هم شد ولی بعد از آنی که متلبس شد افطار کرد، خب ترک واجب کرده، اما دیگه خب حالا ساعت 10 خورد دیگه، حالا بیشینه ساعت 12 هرچی میخواد بخوره دیگه، نوش جانش بعد از این، اون اولی زهر مارش چون گناه کرد، اما بعدیات نوش جانش، فقهیان هیچ محضوری نداره. آیا حرمت این گونه است؟ ظهور نهی اینه که ممنوعیت به نحو مجموعی، مطلوبیت ترک به نحو مجموعی است، به نحوی که اگر مجموع الطرق محقق نشه ولو بعض الطرق محقق بشه کافیه برای امتثال نیست. نه فقط کافیه برای امتثال نیست، به نحویه که دیگه اون چه انجام داده معصیت بوده، بعدیام دیگه هیچ مطلوبیتی نداره. یا اینکه نه، ظهور نه اینه که به نحو عام استغراقی است و مطلوب تروک به نحو استغراق و انحلال، یه ترک کردی به اون مقدار بارکلا، بعدی رو مرتکب شدی گناه کردی، بعد از آنی که گناه کردی باز باید ترک کنی. طرف دروغ گفت، یه دروغ، نهی از دروغ ساقط نمیشه، این فرد از نهی به عصیان ساقط شد، اما نهی به نحو انحلال بود، به نحو استغراق بود، که انه نواهی متعدد داره. کل فرد من الطبیعه له نهی مستقل، به نحو انحلال تکلیف و مستقل، منتها در نواهی تجمیعش به نهی واحده. در حقیقت کلام واحد نهی واحد نیست، کلام واحده اما متضمن انشاء منع و طلب طرو طلب ترک متعدده. مرحوم نائینی قدس سره ابتدای امر می‌فرماد ظهور نهی در قسم اول بدون، یعنی نهی ظهور داره در این که اونی که مبغوضه، اونی که ممنوعه، افراد به نحو عام مجموعیه. مقتضای مقابله نهی با امر اینه، نقطه مقابله بین امر و نهی اقتضا میکنه که مطلوب به نهی مثل مطلوب به امر، کما ان المطلوب بالامر فعل واحد من افراد طبیعه و اطاعت و امتثالش به فرد واحده. مقتضای نهیم اینه که عصیانش که مسقطشه به ارتکاب فرد واحده، مقتضای مقابله اینه. همون نکته‌ای که تو ذهن مرحوم آخوند بود در اون بحث قبل در تقریر کلام مرحوم آخوند، همون نکته نکته‌ایه که مرحوم نائینی اینجا میگه. اون مقابله اقتضا میکنه که اونی که ممنوع به نهیه، ممنوع عبارت است از فعلی که با یک ارتکاب دیگه شما نهی و موافقت نکردید بالمره، نه اینکه نهی رو در افراد بعد موافقت نکردید، دیگه اصلا نهی و بالنهایه و الانهایه دیگه موافقت نکردید. این مقتضای مقابل است. ولیکن ایشون می‌فرماد نکته وجود مفسده و منشئیت مفسده عرفاً برای نهی و این که مفسده علا نحو الانحلاله در مورد نواهی عرفی، این اقتضا می کند که نهی رو از اون اقتضاء مقابلش با امر که اقتضا می کرد مطلوب ترک افراد به نحو مجموع باشه، بگیم نه، مطلوب ترک افراد طبیعت به نحو انحلاله. بلا فرق بین ان یکون لمتعلق نهی موضوع خارجی که افراد شرب الخمر، یا موضوع خارجی نداره مثل کف لا تشرب الخمر که متعلق نه یک موضوعاتی در خارج داره و اون عبارت است از ما یعبر عنه به متعلق المتعلق، که عبارت از اون خمری است که در خارج به تعداد خمرها نهی از شرب متعلق نه شربه. شرب منهی عنه، شرب چی؟ هر شربی. نسبت به چی؟ هر خمری. هر شربی و هر خمری، یا اون متعلق المتعلق، یا اونی که یعبر عنه بالموضوع وجود خارجی نداشته باشه مثل کذب، که نهی از کذب فقط متعلق داره، نه لا تکذب. اینجور نیست که یه موضوع خارجی هم داشته باشه مثل خمر که اون حکم به لحاظ اون بخواد منحل بشه. ایشون میفرماد فرقی نیست. غایت الامر ان در مثل اونجایی که موضوع خارجی داره انحلال به ملاحظت جهتین المتعلق و الموضوع، هر شربی و هر خمری، و در مثل لا تکذب فقط به لحاظ المتعلق اذ لا موضوع له. ایشون میفرماد این مقتضای ظهوره. عبارت مقرره مقداری قصور داره، ولیکن منظور مرحوم نائینی اینه و با توجه به این نکته حالا خواهید دید اشکالات مرحوم های خویی بر مرحوم نائینی دیگه وارد نیست. بعد مرحوم نائینی می فهمد هادا فی الافراد العرضیه، این یعنی داره میخواد اون جهت اولای در کلام مرحوم آخوند رو اینجا بیان کنه. نسبت به افراد عرضیه حکم به نحو انحلاله، نه به نحو مجموع و وحدت. یعنی نهی از شرب خمر، یعنی شرب خمر الف ب جیم، هر یک از این شرب ها، نهی از کذب، کذب الف، کذب ب تا یا، هر کذبه ای منحل. خب این فی عرض واحد. اما حالا اگر مکلف قروق و شکست مرتکب یکی از این افراد کذبه شد، هر کدوم از این کذبه ها منع داشت، حالا اگر مرتکب شد، حالا نسبت به همین کذبی که مرتکب شد، آیا افراد طولیه تکرار این بعد، منظور از افراد طولیه یعنی بعد العصیان، فی طول العصیان، آیا اون افراد یا همان فردی که همون دروغی که اول گفت تکرار اون دروغ، آیا از این به بعد ممنوعه یا نهی به عصیان ثابت شد؟ می‌فرماد این بحث یک بحث سنگینی است که در بحث استصحاب اینو دیگه مطرح کردیم، در تنبیه به مناسبت تنبیه ثانی عشر از تنبیهات استصحاب ذیل کلام مرحوم شیخ. عنوان بحثم اینه که آیا اون عموم ازمانی منع و نهی، چون این برگشتش به اینه که مثلا دروغ رو اول نگو، خب حالا دروغ رو بعدن که در طول این دروغ دروغ بعدی، ممنوعیت افراد طولی و در زمان متأخر، آیا این ممنوع به خود نهی به دلالت وضعیه است یا این که ممنوعیتش از باب اطلاق و مقدمات حکمته؟ آیا نهی از دروغی که گفت، آیا ممنوعیت دروغ در طول دروغ اول، این مشمول خود نهی به دلالت وضعیه است یا دروغ بعد از قبیل حالاتی است که به دلیل اطلاق و مقدمات حکمت میخواد ممنوعیت اون کذب بعدی اثبات بشه؟ سرش هم اینه که آیا ممنوعیت تعلق گرفته به طبیعت و استمرار و زمان متأخر از قبیل حالات اون طبیعته، یا اینکه نهی خود نهی مستقیما میگه اولی رو انجام نده، بعد از عصیان میگه بازم بعد دو مرتبه هم انجام نده؟ آیا نهی نسبت به افراد طولی دلالت مباشر و نه اطلاقیه، دلالت وضعیه و مستقیم نسبت به افراد طولیه داره؟ که انهول طبیعه افراد عرضیه و طولیه، همان طوری که نهی نسبت به افراد عرضیه استغراق گفتیم داره، که انهو گفته در آن واحد خمر الف، خمر ب، خمر جیم، خمر دال، هیچ کدوم از اینا نخور. حالا خمر الف رو اولا فی زمان الاول و فی زمان ثانی و فی زمان ثالث، هر کدوم از اینا یه نهی داره. کما این که استغراق و انحلال به لحاظ افراد عرضی گفتیم، به لحاظ افراد طولی هم انحلال. آیا این گونه است؟ یا این که هر فردی به لحاظ طولی بودنش دیگه از قبیل فرد متعدد نیست و لذا اگر یک فردی خارج شد از یک عامی، شک کنیم در زمان متأخر آیا مشمول حکم عامه یا نه، دیگه به دلیل اون عام نمیتونید تمسک بکنید حتی اگر استصحاب مخصص هم جاری نشه. این داخل در اون بحثیه که اذا خص العام فی زمانن ففی ما بعد ذالک الزمان، آیا جای تمسک به عمومه یا جای تمسک به استصحاب مخصص؟ به نحوی که اگر استصحاب مخصص هم حجت نبود و جان نداشت، تمسک به عام جایز نیست، چون که عام یه فرد بیشتر نداشت، این فرد به لحاظ از منه افراد متعدد عام نیست. این بحثی سنگین و نیاز به دقت فهم کلام مرحوم نائینی. مراجعه کنید در نمیدونم بگم مرحوم نائینی به عنوان تنبیه چندم ذکر کرده، به مناسبت تنبیه ثانی عشر از تنبیهات استصحاب کلام مرحوم شیخ، قضیه تمسک به اوفو بالعقود بعد تخصیص در موارد شک در فوریت خیار یا غیر فوریت، به این مناسبت بحث رو اونجا مرحوم نائینی دنبال کرده. ما به مقدار اقتضای بحث اینجا یه مقداری بحث رو دنبال میکنیم، ولی تفصیلش محوله به اون بحث انشاءالله تعالی. والحمدلله رب العالمین.